بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما شنوندگان ارجمند، امیدوارم که تا این ساعت از برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بهره برده باشید و در ساعات آینده نیز شنونده برنامه‌های ما باشید. مهدی خلجی هستم و در این ساعت در پیشگاه شما و میزبان شما هستم. در این ساعت نخست برنامه شادی را خواهیم شنید که رشته است از ترانه‌های تازه یا خاطره‌انگیز به همت افشین گرگین، و همچنین برنامه‌ای درباره جشنواره فیلم در شهر ونکوور کانادا که آزاده رهسپار به بررسی سه فیلم ایرانی که در آن به نمایش درآمده می‌پردازد. اما پیش از اینها بشنویم گزیده اخبار جهان و ایران را.
در انتخابات سراسری ترکیه یک حزب میانه رو با ریشه‌هایی در نهضت اسلامگرایی به پیروزی قاطعی دست یافته است. حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز گذشته ترکیه 34% آرا را به دست آورد و احتمالاً 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود خواهد ساخت. حزب جمهوری در انتخابات ترکیه با کسب 19% آرا و 178 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته است. احزاب دیگر با دریافت کمتر از 10% آرا نتوانستند رأی لازم را برای ورود به پارلمان کسب کنند. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان تضمین کرده است که حزبش اصول سکولار ترکیه را رعایت خواهد کرد و تلاش آن کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا با احتیاط از نتیجه انتخابات ترکیه استقبال کرده است. کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد آماده است با حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ترکیه پیروز شده است کار کند. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای برای همکاری با دولت جدید ترکیه اعلام آمادگی کرده است. در این اطلاعیه گفته شده است کمیسیون اروپایی انتظار دارد ترکیه برای برآورده ساختن معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا تعهدات خود را به اصلاحات تایید کند. وزارت خارجه ایران از پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات ترکیه استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی به خبرنگاران گفت که تهران انتخابات ترکیه را یک امر داخلی آن کشور می‌داند و از اینکه این انتخابات در آرامش برگزار شده است بسیار خرسند است. وی افزوده است آنچه برای ایران و گسترش روابط دو کشور اهمیت دارد وجود ترکیه دوست و باثبات است که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی گام بردارد. گروه مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی بر فلسطینیان در جریان حملاتی که پیشتر در سال جاری میلادی در کرانه باختری صورت دادند متهم کرده است. گزارش عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است مواردی را شرح می‌دهد که در آن نیروهای اسرائیلی به کشتن غیرنظامیان فلسطینی، شکنجه زندانیان، استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب خانه‌ها و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان متهم شدند. بر اثر انفجار یک خودرو در شهر نابلس در کرانه باختری دو سرنشین فلسطینی آن کشته شدند. به گفته مقامات امنیتی فلسطینی این خودرو هدف آتش احتمالاً یک هلیکوپتر اسرائیلی قرار گرفته است. با این وجود برخی شاهدان در محل احتمال دادند در داخل این خودرو مواد منفجره وجود داشته است. عباس عبدی عضو سرشناس بزرگترین حزب اصلاحگرای ایران امروز بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، کریم ارغندپور مسئول کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران امروز گفت تعدادی از ماموران منزل عباس عبدی را بازرسی کرده و او را بازداشت کردند. مؤسسه پژوهشی آینده که عباس عبدی یکی از دست‌اندرکاران آن است، پنج شنبه گذشته مهرموم شد. عبدی یکی از دانشجویانی بود که 23 سال پیش درست در چنین روزی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را اشغال کردند و بیش از 50 آمریکایی را به گروگان گرفتند.
هاینریش هاینه می گفت آنجا که کلام پایان می گیرد موسیقی آغاز می شود. اما حس به هم‌آمیخته موسیقی و کلام در شکل ترانه و آواز آشکار می شود. آنجا که کلام خود یک موسیقی و موسیقی رودی بر بستر کلمات است. افشین گرگین امشب نیز از بازار ترانه های تازه و خاطر انگیز تحفه می آورد.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش و شاد و شاد و باز هم شاد باشید. برنامه ای که میشنوید تا حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و من افشین گرگین در این برنامه مهماندار شما خواهم بود. در این برنامه میپردازیم به پخش ترانه های شاد و خاطره انگیز پاپ ایرانی. اجازه بدید نخستین ترانه را آغاز بکنیم با یک ترانه زیبا از شهره.
Yeah.
بله، هر کی عاشقه. ترانه زیبایی بود با صدای شهره در آلبوم سایه. و اما بریم سراغ ایشون، البته ایشون که نه، ایشان، گروه ایشان با ترانه زندگی از آلبوم رنگی دیگر. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. شادی گوش بکنید از رادیو آزادی. ترانه که شنیدیم از گروه ایشان بود، ترانه زندگی، و اکنون یک ترانه زیبا رو میشنویم با صدای ستار، ستاره بازی.
ستاره های
جدید و تازه با صدای ستار، ترانه ستاره بازی رو میشنیدید شنوندگان عزیز. و اما ترانه جدید داوود بهبودی خیلی شادتر از اون چیزی است که شما تصور میکنید. ترانه طناز از آلبوم جدید او به اسم طناز با هم گوش میکنید. به شادی گوش میکنید از رادیو آزادی.
We'll be right back.
قشنگ طناز داوود بهبودی رو شنیدیم شنوندگان عزیز. برنامه شادی رو پی میگیریم در رادیو آزادی و میریم سراغ زنده یاد هایده با یک ترانه زیبا از او، ترانه اشاره. اشاره رو شنیدیم با صدای زندیات هایده. شنوندگان عزیز، آرزو میکنیم تا اینجا شب خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری رو در پیش داشته باشید. اجازه بدید پایان بخش برنامه امروز شادی از رادیو آزادی یک ترانه زیبا و جدید از مارتیک باشه، ترانه نوش. و با شما در اینجا من خداحافظی میکنم تا برنامه روز آینده. از شما سپاسگزار هستم که شنونده خوب برنامه شادی هستید. اوقاتتون خوش و زندگی به کام.
به سلامتی تو می‌نوشم که خلاص‌تر از می پاکیزه‌ای، از گذشته تا هنوز و تا ابد، پشت بر آواز من انگیزه‌ای. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می‌نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. خسته بودم، مانده بودم، از خودم، از خانه، از دوست رانده بودم. به وقت آمدی ای عشق، وقتی که دل ازار شانده بودم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. شم بود و کسا، شب و روز و ساعتی بود گاه و بیگاه. مثل یک نگارتون در شب مردار، خونکایی آمد و چند لحظه نم با. گل شدم من، گل شدم من، گل پار پر دل من، یک شب دل شد تازه بودن. دستایم شد پناهگاه پرنده، شانه هایم بام دفت کبوتر. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم.
در جشنواره فیلم ونکوور که یکی از مهمترین جشنواره‌های فیلم در امریکای شمالی است، 4 فیلم ایرانی از جمله فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی، من ترانه 15 ساله به کارگردانی رسول صدر عاملی و زندان زنان ساخته منیژه حکمت حضور داشتند. آزاده رهسپار در برنامه‌ای که می‌شنوید این سه فیلم را بررسی می‌کند.
ایشون خواهر این زفی هستن، رئیس جدید بند نهبان.
بردن خوش آمدی، صفا بردی.
سرکت که دیری سرکتش دارم
اینجا رو بیانی همین بزرده کنش اینجا رو بیانی
چند دقیقه از آغاز فیلم زندان زنان به کارگردانی منیژه حکمت رو شنیدین که چندی پیش در جشنواره بین المللی فیلم ونکوور شهری در غرب کانادا به نمایش گذاشته شده بود. در این جشنواره که یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم در امریکای شمالیه، امسال بیش از 75 کشور شرکت کرده و قریب به 450 فیلم به روی صحنه گذاشته بودند. که از میون اونا 4 فیلم ساخته ایران و 2 فیلم ساخته کانادا ولی درباره ایران و علاقمندان ارائه شدند. در این برنامه من به بررسی فیلم های زندان زنان به کارگردانی منیژه حکمت، من ترانه 15 ساله به کارگردانی رسول صدر عاملی و فیلم 10 به کارگردانی عباس کیارستمی می‌پردازم. با تمام زیبایی طبیعیش، ونکوور شهری نسبتاً کوچیک و نسبتاً ساکت. معمولاً خود این جشنواره هم در جهان هنر و تبلیغات و رسانه‌های گروهی دنیا حادثه‌ای بی سر و صداست، چون نه ستارگان معروف سینما در اون شرکت می‌کنند و نه دست‌اندرکاران بخش تجاری صنعت فیلم مثل خریداران و توزیع کنندگان فیلم که غالباً بعضی از جشنواره‌های بین‌المللی رو تبدیل می‌کنند به یک بازار و مرکز معامله هنر و هنرمندان. ولی با وجود این، برای شهروندای ونکوور، شهروندانی که از بسیاری از نقاط دنیا من جمله از ایران به این شهر مهاجرت کردند، هر سال این جشنواره شور و هیجان خاصی به پا می‌کنه. چون به غیر از چند ملیتی بودن، این جشنواره خیلی هم مردمیه. قیمت بلیت ارزونه. شیوه تهیه بلیت آسونه. فیلم‌ها در سالن‌های بزرگ سینمایی به نمایش گذاشته میشن، همه در یک منطقه شهر و فیلم ها چندین بار نشون داده میشن که همه ی علاقمندان فرصت دیدن اونا رو داشته باشن. گردانندگان به فیلم سازان و کارگردانای جوان و تازه کار و طبیعتاً کم سرمایه و نیازمند به تبلیغات توجه خاصی دارن و اغلب با دعوت در جشنواره شرکت کرده و با تماشاگران به گفتگو می نشینن. برای انتخاب بهترین فیلم، هیئت ژوری خود مردم معمولی هستن، تماشاگران که بعد از خاتمه هر فیلم حق رأی و ارزش یابی اون فیلم رو دارن. در نتیجه در 2 هفته دوران جشنواره مرکز شهر ونکوور تبدیل میشه به دهکده ای از علاقمندان فیلم که یا با عجله از سینمایی به سینمای دیگه راهیان یا در اطراف سینماها مشغول بحث و گفتگو با آشنا و یا حتی غریبه. برای اغلب ایرانی ها با سلام و علیک و خداحافظی کردن های طولانیشون این ملاقات های خیابونی موقعیتی برای دید و بازدید هم میشن. احتمالاً به دلایل حاد شدن مسائل زنان و جوانان در ایران، مسئولین انتخاب فیلم در این جشنواره از میان فیلم‌های جدید ساخت ایران فیلم‌هایی را برگزیده بودند که 100% مشکلات زنان و به خصوص نوجوانان زن ایرانی را بیان می‌کردند. بیانی که مانند اغلب فیلم‌های به اصطلاح هنری و برای جشنواره‌های خارجی تهیه شده پیچیده در سمبول‌های مبهم نبودند، بلکه رک و راست مطالب رو در قالب داستان‌های واقعی، اتفاقاتی شدنی نه تخیلی سربسته مطرح می‌کردند. شخصیت‌های مختلف و اصلی این فیلم‌ها که همگی زن بودند، چه در پهنه سیاست، اجتماع و قانون و چه در روابط خصوصی با مردان و حتی در عقاید و افکار و درون بینی های خودشون، همه هم قربانی بودند و هم معترضین مبارز. زندان زنان که در ابتدای این برنامه چند قطعه ای از شروعش رو شنیدین، با ورود خواهر یوسفی، مسئول جدید بند نسوان زندانی در تهران آغاز میشه. ما برای یک ساعت و نیم که معادل با 17 سال طیف زمانی این فیلمه، شاهد زندگی اسفناک جسمی و روحی زنان و کودکان در بند و خشونت و استبداد خواهر یوسفی متعهد هستیم. حوادث مختلفی در این 17 سال رخ میده. اغلب اونا نشانه های جدل بین رئیسی قدرتمند و شاکیان وضعه. مصمم بودن خواهر یوسفی برای خرد کردن شخصیت های زندانیان میتردیده، ولی حوادث تمامی بر سر این موضوع نیست. اتفاقات تشریحی از روابط انسانی و غیر انسانی بین زندانیان هم هست. اینجا هم زشتی و خشونت کم نیست، ولی یکی از این حوادث که رنگ و بوی خوشتری داره و بیشک پرهیجان‌ترین و اساسی ترین مقطع داستانی زندان زنانه، صحنه های وضع حمله یکی از زندانی هاست. تصادفاً در شبی که صدام تهران رو به موشک بسته، گلندام دردش میگیره. پیددم نوزاد دختری رو به یاری خواهران زندانیش به این دنیا عرضه می کنه. ده سال بعد همین دختر در قالب یک شخصیت لات و شرور با قانون شکنها و سنت شکنهای دیگه گلوار به همون بند نسوان ریخته میشه. در اواخر فیلم که به زمان فعلی مربوط میشه، ما شاهد ورود سیلی از این نوع مجرمین به زندان هستیم. دیگه مثل اینکه کنترل از دست همه داره خارج میشه. در یک مکالمه تلفنی بین خواهر یوسفی با مقامات بالاتر میشنویم که
ولی پاچه ها اینا بیشترشون مورد منکراتی دارم، من خودم دیدم. بله بله من قاضی نیستم، اما شما ما انتظار نداشته باشین ادم چشماشو ببنده. هم یعنی یه ادن رو بریزیم تو بعد چند ساعت بعد آزادشون کنیم؟ به تأثیرات این قضیه رو زندانی ها فکر کردیم؟
یواش یواش در قدرت و تعهدهای خواهر یوسفی هم تزلزل ایجاد میشه. پیر و مریض با عمری که به نظر میرسه به هدر رفته، بند نسوان رو تحویل خواهری جدید میده. ولی قبل از رفتن این زندانبان متعصب و خشن دیروز، یکی از زندانیان قدیمی و دشمن دیرینه‌اش رو با آگاهی کامل به اینکه یک دختر 17 ساله تحت تعقیب در جلوی در زندان منتظرشه آزاد میکنه.
اسمت چیه؟
چه اسمت
من ترانه 15 ساله به کارگردانی رسول صدر آملی نام فیلم دیگری است که در جشنواره ونکوور به معرض تماشا گذاشته شد. ترانه یک دانش آموز برجسته ای که با مادر بزرگ مریض الاحوال و سالمندش در منزل نیمچه محقری زندگی میکنه. مادرش مرده و پدرش هم زندانی. کرایه ماهیانه بابت استفاده از ماشین پدر برای بار یا مسافرکشی توسط یکی از دوستان به ترانه و مادر بزرگش پرداخت میشه، ولی ترانه هنوز مجبور بعد از مدرسه در مغازه ای کار کنه. مرد جوونی به نام امیر که در همسایگی محل کار ترانه کار میکنه خاطرخواه میشه. این دو بنا به پیشنهاد مادر امیر که مخالف ازدواج این دو بود به صیغه هم در میان. بعد از مدتی دختربازی های امیرخان و عدم تفاهم اخلاقی باعث میشه امیر و ترانه از هم جدا بشن. امیر به خارج سفر میکنه ولی مشکلاتی در سر راه ترانه سبز میشه که او رو مجبور میکنه برای کمک و راهنمایی به یکی از انجمنهای حمایت خانواده محل روونه بشه. مادر امیر یکی از مسئولین این انجمنه.
من حاملم. چند روز بشی؟ نمیدونم.
کی بوده؟
نمیدونم. اصلا چی نمیدونم؟ از که؟
معلومه؟ برای تو معلومه، نه برای من.
امیر؟
امیر؟
از تو را نمیدونم. منظورت بشه؟
تو را امیر نده بوده؟
امیر را نه بوده، امیر فهمیدم.
با من خواهر باشه. از تو را نمیدونم کسی دیگه این را نیست.
یعنی چی خانم پیشنی؟
روزی در خانوزه تو میشنم به این سنده راست هم نه میزنه من هر کنم که بتونم درشو میکنم دستی بلا میدم برام فکر میکنم که بچه مورو رو پیدا کنم تقصیر بندازم یعنیش و نه هم بسر اون چیز همین رو قرم میخواهده نیست که واسه خودش باسه با واسه کسی مشکل درست کنم به مدار با آب بزنه
اصلا مشکل کی درست کرد؟
این چیزیه که منم خواهم بدونم
چی رو سر بدرم؟ چی رو من حاملا هم کشیدیم
اصلا شما به تو نکه چند وقت با هم به چهارمون نکشید
هرچه تو بله من هم شوهر بودیم
کنم سر شوهر اون فقط یه سینه مرحمیت بود بسید سینه بکنی که نامحرم نباشیم اگه تو میان خندیدی دستتون به هم پر بود تو دید چه میتونم پاسا بید گناه نکرده باشید نه که باید بگیری دستت بیرکیم و بگیم من حاملا تو چی میخواستم؟ هر که آخر از اول بزن
من این چی نمیخوام فقط منم از شما بپرسم چیکار باید
از طرف یک نوجوان خیابونی پیشنهاد میشه ترانه حاملگیش رو وسیلهی برای کاسبی و دوشیدن مردا بکنه. ترانه شدیداً مخالفت میکنه. از طرف مادر امیر عضو انجمن حمایت خانواده پیشنهاد عمل غیرقانونی سقط جنین میشه. ترانه این پیشنهاد رو هم رد میکنه. میخواد مادر بشه و میشه و با پافشاری شدید به دنبال شناسنامه گرفتن و ایجاد هویت کردن برای خودش به عنوان یک مادر و فرزندش میشه. ترانه در ابتدا معصوم بعد از یک سال و اندی به یک زن آواره بچه بغل و بیکس ولی فردی مستقل تبدیل میشه که با تمام سختی های اون زندگی حاضر نیست بنا به گفته یکی از شخصیت های فیلم ده به مردی آویزون بشه. چند پیشنهاد ازدواج رو رد میکنه و با تمام تلاش هایی که برای اثبات هویت پدر فرزندش میکنه و با موفقیتی که در این امر در دادگاه به دست میاره آخر کار تصمیم میگیره نام پدر رو در شناسنامه دخترش ثبت نکنه.
نام پدر؟
نه
ولی تفرون روش آقای امیروزی نخواهدم پدر بچه شما
بله خیلی هم فکر هم جایی هم میارستم ولی نمیدونم
در صحنه های آخر فیلم ترانه بعد از بازگو کردن تمام ماجرا برای پدرش در زندان از او تقاضای پوزش میکنه.
شاید
دیگه هم
عرفت
خوب شده من میدن شما من تو بچه فقط بچه دخترم اونم دختری که برای خودش خونش زندگی شده پس را که چند دقیق از خونی تو کجا بود بچه بیدن چند میخواهد بودم
احساس گناهی که ترانه برای اعمالش در آخرین فیلم نشون میده کاملا ضد یکی از موضوعاتی است که در فیلم ده مطرح میشه. در این فیلم تلویحاً پیامی به زن ایرانی داده میشه که اگه میخوای آویزون به مردی نباشی، از خودت راضی باش، به خودت متکی. اگه میخوای مستقل باشی، احساس گناه نکن. ارزش هایی که جامعه ایران قرن هاست بر عکسشون رو به زنان ایران تحمیل کرده و هنوزم میکنه. در حقیقت میتونست یک برنامه رادیویی باشه. یک دوربین فیلمبرداری ثابت در جلوی ماشینی در داخل نصب شده و گفتگوی زن راننده با پسر 11 سالش، خواهرش و چندین زن دیگر رو ضبط میکنه. همه با هم میتونن 10 مرحله احساسی در زندگی یک زن ایرانی باشن. تغییر در صحنه ها و یا حوادث در داستانی نیستن که تماشاگر را در صندلی سینما نگه می‌داره، بلکه گفتگوی زن راننده و مسافرینش هستن که تماشاگر را به یک شنونده کنجکاو و سراپا گوش تبدیل می‌کنه. البته ناگفته نمونه که کیفیت بد صدا هم تماشاگر را مجبور می‌کرد شنونده خوبی بشه. در شبی زن راننده عمدن یک زن خیابونگرد رو سوار ماشینش می‌کنه، زنی که به حکم منطق شغلی رو انتخاب کرده، از کارش راضیه و در رابطه با مردها احساسات و اعتقاداتی که غالبا در گفتاری چون عزیزم دوست دارم فقط متعلق به تو هستم بیان میشه رو کنار گذاشته.
چرا این کارو میکنن؟ فلان میکنن؟
این سه فیلم گویای دیگرگونی‌هایی هستند که در تار و پود ارزش‌های سنتی و مذهبی زن ایرانی به وجود آمده و این دیگرگونی‌ها برعکس جنبش‌های اجتماعی و سیاسی دیگه از راه واردات و آشنایی با مطلب و کلام و ایدئولوژی خاصی از بیرون مردها رخ ندادند. از بطن زندگی روزمره تک تک زنان جامعه تراوش کردند، از درون ساخته و از درون جمهوری اسلامی ایران ساخته شدند. بدون آگاهی به عواقب رفتار و کردارشون، زنان ایرانی بدون وحدت، تشکل اجتماعی و سازماندهی سیاسی فقط اساس فرهنگی و قانونی مرد سالارانه ایران اسلامی را به سوال نکشیدند، بلکه اونا با عصیانگریاشون در سالهای آینده باعث تحولات اساسی چه مثبت چه منفی در بنیاد کانون خانواده، روابط زن و مرد، بازار کار و حتی در وضع بهداشت و سلامت و رشد جمعیت در ایران خواهند شد. جنگی که با مردان و نظام اجتماعی و سیاسی بپا کردن امروز یا فردا پیروزمند یا فاتحی نداره. برای اکثریت زنان سنت شکن و قانون شکن این جنگ برای بقاست و سلاح‌های هیچ جنگ بقایی زیبا و ظریف نیستند. شرایط فعلی ایران کسب استقلال و آزادی رو برای زنان ایران بل اجبار توأم کرده با دروغ گفتن و تزویر، تهمت زدن و دزدی و خودفروشی و خون به پا کردن هایی که در مواردی در چهارچوب شرع و قانون صورت می‌گیرند و در مواردی خارج از اون. در هیچ قانون مدنی یا شرعی نوشته نشده که مهریه زن رو شوهری الزاماً در زمان طلاق یا جدایی براست به زنش بده. پس موج جدید در ایران به اجرا گذاشتن مهریه شده و یا باز در چهارچوب قانون در طبقه مرفه‌تر زنان جوان و تحصیل کرده برای فرار رسمی از ایران ناگهانی عاشق چشم و ابروی مردان میان سال و سالمندی میشن که مقیم خارجن و با هر پاسپورت خارجی داری ازدواج میکنن. ولی به هر حال خشمی که نابرابری ها و محرومیت های دیرین به جا گذاشتن به شیوه های مختلف در این جنگ باید ظاهر بشن. در فیلم ده زن راننده چندین بار با فرزند شوهر اولش به گفتگو میپردازه. پسرش با خشم و تشتت فراوون معترض به طلاق و دوباره شوهر کردن مادرشه.
خودش اشباهه میتونه یه سیدی برای دوست داشته باشه. آیا میگه خودش بوده؟ آیا میگه خودش بوده؟
با تمام آزادگی و آزادی خواهی زنان فیلم ده تعجب آور بود و به گفته دوستی تأسف آور بود که هنوز اکثریت زنان این فیلم برای تسکین و یا شفای دردهاشون و یا برآوردن مرادهاشون به دعا متوسل شده و هر روز روونه امامزاده می شدن. شاید منظور این بوده که مشکل زنان عمیق تر از این حرف هاست و ذهنیت باید عوض شه، ولی آیا تغییر در افکار بدون عمل و شرکت در مبارزات اجتماعی و سیاسی ولو انفرادی امکان پذیره؟
من یک زنم، آزادگی پیراهنم، عشق از خود و سرم، لیکن ز سنگم ماهنم. چادر میانداز بر سرم، رو به حکمن شیر زنم، خموش تو من روشنم، با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم.